متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به یکایک عزیزان حاضران و مستمعان درود میفرستم و برای همگان آرزومند بهروزی و نیکبختی هستم. برای کشور خودمان ایران هم دعا میکنیم و آرزو میکنیم که گامهای بلند رو در تحصیل و تأمین امنیت و سلامت و پیشرفت برای همگان بردارند و انشالله از شر اشرار جهانی در امان باشند و خودشون هم با پیشوا کردن عقل و با حسن تدبیر و عقلانیت گره ها رو بگشایند و از مفاسد جلوگیری کنند. فاجعه غزه و فلسطین همچنان در جریان است و با کمال تأسف آماری که از اونجا میرسد، ارقامی که گزارش داده می شود، به قدری وحشتناک است که آدمی می خواهد اونها رو نداند و نشنود. حیله هایی که در کار می کنند تا بر شدت عمل خودشون و بر قساوت های خودشون بیافزایند، دروغ هایی که به خلق جهان می گویند و توجیهات کاذب و باطلی که برای خود می تراشند، همه نشان می دهد از افول و سقوط وجدانی که باید در همه آدمیان باشد و دیده شد. حادثه بسیار زشت و دلگزای هفته گذشته، حضور اون آدم کش، کودک کش، نسل کش اسرائیلی بود در کنگره آمریکا و اون کف زدنهای تشویقگرانه حضار که حقیقتاً باید به منزله یکی از زشت‌ترین صحنه‌های تاریخ به یادگار بماند، که چگونه کسانی که وجدان خودشون رو کشتند، چشمان خودشون رو برهم نهادند و به خود و به دیگران دروغ میگویند، در تشویق یک جنایتکار این چنین کوشا باشند. من با دیدن این صحنه نه فقط بر کشتگان و قربانیان غزه و فلسطین گریستم، بلکه بر مرگ وجدان بشریت هم گریستم و از خداوند شاکی شدم و ناله کردم که چرا باید بشریت شاهد چنین صحنه‌های فجیع و اهریمنی باشد. باری بازم باید دست به دعا بلند کنیم و نه فقط دعا، بلکه به اقدام به هر نحوی که می توانیم تا از پیشرفت بیشتر این فجایع جهانی جلوگیری کنیم و همچنین به هر زبانی که می توانیم و به هر بیانی و به هر قدمی و قلمی و درمی جلوگیری کنیم و این رسوایان تاریخ رو رسواتر کنیم و به همه جهانیان بنمایانیم و به صد زبان فریاد بکشیم که ما با این جنایت ها موافق که نیستیم هیچ، بلکه از ته دل لعنت می فرستیم بر اون جنایتکاران و خواستار برکنده شدن بساط این جنایت ها هستیم. عرض می شود که بعد از این مقدمه تلخ ولی واقعی در دوران ما، به بحث خودمون میرسیم که مسئله خلاف و وفاق علم و دین است. خب مواردی رو هم آزمودیم و دیدیم و شنیدیم از آیاتی از قرآن که ظاهراً با دستاوردهای علم نوین منافات داره. چنان که قبلا هم گفته بودم، ما فعلا در باب حل این تعارضها سخنی نمیگوییم. بیان می کنیم که کجا و چگونه این تعارض ها رخ داده است. امروز هم به یکی دو مورد تازه اشاره می کنیم و من امیدوارم که پرونده این بحث تعارض رو ببندیم تا وارد بعضی بحث های اثباتی و ایجابی دیگر در این باره بشویم. خب ببینید، مورد اولی رو که امروز میخواهم بررسی کنم مسئله خلقت انسان است. حاجت به گفتن ندارد. همه ما، همه کسانی که با قرآن آشنایی دارند و این کتاب رو گاه گاهی خواندند، می دانند که قصه آدم و خلقت آدمی و آدمیان در قرآن چگونه سروده شده است. مشابهت هایی با تورات با عهد عتیق دارد و تفاوت های هم دارد. قصه خلقت آسمان و زمین را نوبت قبل دیدیم و در 6 روز خلق شدن آنها را با تفاوت هایی که بین قرآن و تورات هست و با اجمال و تفصیلی که در آنجا هست. در تورات تفصیل بیشتری بود و در قرآن با اجمال بیشتر، ولی من حیث المجموع بر هم انطباق داشتند. اما اینکه آدمی از گل آفریده شده است، نکته ای است که خب بارها در قرآن آمده است به زبانهای مختلف. خلق الانسان من طین، بدأ خلق الانسان من طین، خداوند از گل آدمی رو آفرید. یا اینکه من سلسال کالفخار، یعنی از یک گل بویناک، گل متعفن، گندیده، مانده، مثل گله های کوزگری. یا حتی اونجا که قصه آدم است، ببخشید شیطان است، و سجده نکردن او بر آدم، احتجاجی که شیطان می کند این است که به خداوند می گوید من از او برترم، انا خیر من، من برتر از آدمم، چرا خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی، و آتش برتر از گل است، ولذا من که آتشینم از او که گلین است برترم. در زبان ما و همه ادبیات اسلامی هم همه جا جاری است آدم خاکی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت از نو آدمی، یا به قول سعدی ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. و در قرآن باز داریم که خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، خدا شما را از خاک آفرید. یا در یکی از آیات مهم در باب معاد که میگوید که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، ما شما را از خاک آفریدیم و دوباره به خاک بر میگردانیم و آنگاه برای بار دیگر شما را از خاک بیرون می آفریم. یعنی تأکید و تصریحی که بر این معنا هست جای پوشاندن ندارد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. خب خیلی روشن است دیگه که آدمی اولا از خاک آفریده شده است. البته اینکه جنین هست و در جنین در رحم آدمی چگونه پرورش پیدا می کند و ابتدا علقه هست و مزقه می شود و استخوان می شود و گوش روی استخوان می آید و چنین و چنان که در چند آیه قرآن آمده است، و آخرش هم که فانشأناه خلقا آخر، بعد از اینکه ساختمان جسمی و مادی او به پایان رسید یک مخلوق دیگر می شود. که اون مخلوق دیگر باز به تصریح قرآن عبارت است از وقتی که دم الهی، روح الهی در آدمی دمیده می شود، نفخت فیه من روحی، از یک تکون جنینی داریم ما که در قرآن بیان شده است، یک تکون روحانی داریم که نفخت فیه من روحی، روح خدا در ما دمیده شده از همون مثل فوت کوزگری، و تصویری از خدای کوزگر در قرآن که خیلی آشکار است، کوزگری که از گل اشیاء رو خلق می کند، صورت بندی می کند و آنگاه در آنها می دمد. خب این که آدمی از خاک آفریده شده است، عرض کردم هم به منزله یک اصل تکوینی طبیعی شمرده شده است و پنداشته شده است اینکه در واقع چنین است، و هم از آن بهره های اخلاقی بردند که آدمی از خاک است، لذا باید مثل خاک افتاده باشد، به اوریجین خود، به اصل خود نظر کند و بداند که از یک منشأ پستی آمده است. و خود رو بالا نگیرد، از جنس ملائک نداند، متعلق به اعلی علیین نداند و به خاکی بودن خود و به متواضع و فروتن بودن خود مذعن و معترف باشد. در خاک بیلقان برسیدم به زاهدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کن ای فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن. در روایات هست از پیامبر که ایشان گفتن که همتون از ترابید، از آدمید و آدم من تراب، آدم از خاک است. یعنی اونجایی که میفرمودن که فرقی نیست بین سفید و سیاه و سرخ و زرد و اینها الا به تقوا، مگر به تقوا. بعد این نکته را اضافه کردن، همه شما از آدمید، فرزندان آدمید، او هم از خاک بود. خب این تعبیر که ما همه میدانیم که خداوند آدمی رو از گل آفرید و بعد اویی که مجسمه ای از او ساخت و بعد در این مجسمه دمید و او زنده شد، داستان که همه از او آگاهند. اما ما اگر نخواهیم این رو سیمبولیک بدانیم، نمادین بدانیم، که عموما چنین میپندارن، یعنی اینکه نمادین نیست، دست کم انسان اولیه که همون آدم ابوالبشر باشد از خاک آفریده شده است و بعد البته تناسل صورت گرفته است و نسل ها پس از او دیگه نه از خاک بلکه از طریق انتقال نطفه صورت گرفته. ولی در قرآن هم هست که بدأ خلق الانسان من طین، ابتدای خلقت آدمیان از گل بود، اما وقتی که آدمی درست شد و آدمی شد و جهازات و اندامهای لازم رو پیدا کرد و با فیزیولوژی خاصی و اینا، دیگه بعدن انتقال نسل به صورت دیگری انجام شد. اینا همش درست و ظاهرا در نگاه اولیه مشکلی هم به نظر نمیاد، اما چرا؟ مشکلاتی داره. یکی مشکلاتی که تعارض درونی قرآن رو نشون میده که ما حالا البته به اون تعارضات چندان نمی پردازیم، ولی چون این یه مورد خاصه من اشاره میکنم. در آیات دیگری در قرآن هست که وجعلنا من الماء کل شیء حی، همه موجودات زنده رو ما از آب آفریدیم. خب همه موجودات زنده اگر از آب آفریده شدن، پس چگونه است که آدمیان از خاک آفریده شدن و جنیان از آتش آفریده شدن؟ حالا جنی ها را هم کنار بگذاریم و اونا کار چندانی نداریم، ولی یک دسته بزرگ از موجودات که گویا آبی نیستن و منشأ آبی و دریایی ندارن، منشأ خاکی دارن، که آدمیان باشن، اونم به تصریح خود قرآن، اونم نه یک جا و نه دو جا و ده جا و 20 جا، و اینا هم موجودات زنده هم دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی چی؟ البته اگر آیه قرآن اینجوری بود که و جعلنا من الماء کل شیء حی، یا همه موجودات زنده با آب زنده اند، خب شاید وجهی می داشت، گرچه اون هم خالی از اشکالی نبود، اما فعلا که اونطور نیست. هر موجود زنده از آب است. ولی جایی دیگه داریم که یک سابست، یک بخش بزرگی از این مجموعه موجودات زنده آدمیانند و اینها به تصریح قرآن از خاکند یا از گلند یا از گل بویناکند، فرقی نمیکنه. و بنابراین یک ظاهرا تعارضی در اینجا پدید میاد. اما این تعارض درونی رو فعلا رها کنیم و به تعارض بیرونی برسیم. تعارض بیرونی این است که چگونه می شود گفت که آدمی از خاک است. یک تعارض با تئوری بیولوژیک داره، تئوری تکامل زیستی جانوران، و یک تعارض هم با شیمی و بیوشیمی ساختار جسمی آدمیان داره. بیوشیمی، ببخشید، تکامل به ما میگوید که البته تکامل داروینی، نه تکاملی که امروز به ماورای داروین رفته است، اینها میگویند که در ابتدا اصلا خاکی در جهان نبوده است و زمین یک کره مذاب و گداخته و بسیار بسیار داغ بوده که این به صورت یک مجموعه حالا از کرات دیگر از خورشید یا غیره جدا شده و به دور خورشید میگردیده است تا به تدریج سرد شده. سلول های اولیه یا بگیم مولکول های اولیه که منتهی شدن به سلول های زنده، احتمالاً تک سلولی ها و بعد پرسلولی ها، اینا که به درستی معلوم نیست که چگونه ساخته شدن، فقط یک تئوری های گمان زنی های در این باب هست که به هر حال ابتدا اسید های آمینه ساخته شدند، اون هم در یک محیط پر از جنب و جوش و پر از تلاطم و در آبهای عمیق که اسیدهای آمینه ساخته شدند. اسیدهای آمینه هم بر اثر بودن کربن و هیدروژن و اکسیژن و ازوت و سائقه هایی که در اون روزگار آغازین زندگی و عمر کره زمین فراوان بودن و دیسچارج های الکتریکی و ایجاد ولتاژ های خیلی قوی، اینا با هم ترکیب شدن و اولین اسیدهای آمینه رو ساختن. شاید در یکی از همین دروس بود که عرض کردم که چگونه یک کسی از بیوشیمیست های آمریکایی در آزمایشگاه خودش با تجدید فضای دوران آغازین عمر زمین، یعنی در یک به اصطلاح ولتاژ خیلی قوی و با در هم آمیختن ترکیبات کربن و ازوت و غیره، توانست 20 و چند گونه اسید آمینه رو تشکیل بدهد در فضای آزمایشگاهی. خود او در زمان حیات خودش 7 یا 8 اسید آمینه رو تشخیص داد که ساخته شده، ولی بعد از او شاگردانش که همون دستگاه های آزمایشگاه او را امتحان کردن و مورد بررسی های مجدد قرار دادن، دیدن نه، بیش از 20 اسید آمینه در همون لوله ها تشکیل شده است. میدونید بدن موجودات زنده از 20 چند اسید آمینه بیشتر تشکیل نشده، که البته اینا با هم جمع میشن و پپتیدها و پلی پپتیدها و پروتئین ها و غیره رو تشکیل میدن و غیره. فقط این نیست، البته چربی ها باید باشن، قند ها باشن. خب اینا هر کدومشون در یه دوره جدید آمدن. بارها اینجا گفتم ترکیب اصلی خاک سیلیسیوم است و اکسید یا انیدرید سیلیسیوم است و اصلا هیچ نسبتی با مثلا ستون فقرات ساختمان بدنی ما که کربن باشه ندارد. در واقع موجودات زنده موجودات کربنی هست، یعنی این عنصری به نام کربن اگر نبود هیچ موجود زنده ای نبود، نه فقط انسان ها، بلکه اسب هم نبودن، کبوتر هم نبودن، کرم هم نبودن، هیچی نبود. این کربن خاصیتی داره در میان عناصر مختلف که خودش با خودش ترکیب میشه و زنجیره های بلند تشکیل میدهد، چه در چربی ها، چه در پروتئین ها و چه در قند ها، و از این طریق است که اون به اصطلاح مهره های اصلی ساختمان بدن موجودات زنده که پروتئین ها باشن تشکیل می شود. و این خاصیت کربن، اتفاقا سیلیسیوم هم همچه خاصیتی داره، یعنی اون هم می تواند زنجیره ای بشود، ولی بدن ما این چنین نیست و از کربن و اکسیژن و ازوت و هیدروژن و بعد بعضی عناصر دیگر تشکیل شده به درجات مختلف. اینکه گفته شود آدمی از خاک ساخته شده، دست کم با اونچه که بیولوژی میگوید و ساخت تکامل جانداران میگوید و یا اونچه که شیمی و بیوشیمی بدن آدمی میگوید هیچ سازگاری ندارد، مگر اینکه ما بگوییم که این فقط مربوط میشود به آدم آغازین، یعنی پدر و مادر ما. اینها البته در اصطلاح قرآن هست و در روایت هم هست که حوا از آدم آفریده شده است، بنابراین تنها مخلوق انسانی آغازین می شود آدم، آدم ابوالبشر. و او از گل آفریده شده است و روح خدا در او دمیده شده است و آدمی شده است. یعنی ناگهان گل بدل به ساختمانهای کربنی شده و اکسیژنی و غیره و غیره و زنده هم شده است. و بعد از آدم گفته شده است که حالا در روایات هست، در حکایات هست که از دنده آدم حوا آفریده شد. در قرآن هست که خلق منها زوجها، زوج آدم رو از او آفریدی. اما اینکه این حالا از دندش بود یا غیره اونجا مبهم است. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. و بعد که زن آفریده شد و مرد هم که آفریده شده بود، این دوتا دیگه با هم آمیختن. دیگه بعد از او راه توالد و تناسل به طریق معهود و مألوف در پیش گرفته شد. پس یعنی ما در اینجا دوتا مسئله داریم چنان که گفتم. اما ممکن است کسانی بگویند که آدم آغازین از گل بوده است. خب آدم آغازین از گل بوده، همون هم درست در نمیاد، یعنی معلوم نیست چگونه باید او رو با یافته های علمی سازگار کرد، مخصوصا که آدمی ساختمان دیگری دارد. همچنان که گفتم شاید گفته شود که آدم آغازین چنین بوده، در اثر نفخه الهی به طور کلی دیگرگون شده و ترکیب او نه از گل و سیلیسیوم بلکه از کربن شده و الی آخر. خب این دیگه احتیاجی نیست که من بگویم که چگونه با دانش جدید منافات پیدا میکنه. آنچه که باقی مانده است از این اندیشه همون جنبه های ارزشی و اخلاقی آن است که آدمی باید مثل خاک متواضع باشد، افتاده باشد، به اوریجین خود نظر کند که اصل او از کجا آمده. گرچه همین که اصل آدمی از کجا آمده هم نمیتواند مبین ارزش آدمی باشه. یعنی خود این را هم اصطلاحاً یک مغالطه میگویند به نام مغالطه انگیزه و انگیخته، جنتیک فلسی به اصطلاح. یعنی برای تعیین ارزش، فایده، نیکی، بدی، راستی، دروغ یک سخن یا یک واقعیت نمیتوان به اصل اون مراجعه کرد، به انگیزه های اون مراجعه کرد، به قسمت های آغازین اون مراجعه کرد. خب این واقعا همینطوره. یعنی اگر کسی حتی با نیت بد کار خوبی بکنه، نمیشه گفت چون تو با نیت بد چنین کردی پس کارت هم بده. اگر چنان که فی المثل بعضی ها میخوان استدلال کنن، بگن مردم در اون ابتدا به دلیل جهلشون یا به دلیل ترسشون خدا رو پیدا کردن، چون میترسیدن از وقایع طبیعی در طبیعت مثل سیل، مثل زلزله، مثل صاعقه، مثل چیزهای دیگه، خدایی پیدا کردن که با اون خدا پناه ببرن. میگن خدایی که از روی ترس پیدا شده و ساخته شده و تراشیده شده هیچ ارزشی نداره، در حالی که اینطوری نیست. ممکنه یک چیزهای پستی اینها ما رو دلالت کنن و رهنمون بشن به سوی یک نتایج عالی. خود همین تکنولوژی عظیم از حاجت‌های آدمی پدید آمده. آدمی که بسیار ناتوان بوده، برای اینکه بتواند خودش رو توانا بکنه دنبال علم رفته، دنبال شناخت طبیعت رفته و بعد ساختن یک طبیعت ثانوی که عبارت باشه از تکنیک. لذا اینکه مقدمات یک امری مقدمات ناپسندی باشه نتیجه نمی‌دهد که نتایج اون و پیامدهای اون هم لزوماً ناپسند است. این یک مغالطه است که خیلی ها به او دوچار میشن. حساب احتمالات، برای مثال عرض میکنم، حساب احتمالات چرا پدید آمد؟ یکی از انگیزه های اصلیش قماربازی قماربازان بود. به پاسکال مراجعه کردند که ریاضیدان و فیلسوف نیرومند فرانسوی بود در قرن 17 و از او خواستند که اونا رو یاری کنه در برد و باخت، در این که در فلان بازی احتمال برد چقدره، احتمال باخت چقدره، و از این طریق این دانش احتمالات که امروز بسیار گسترده شده پدید آمد. فرض کنیم که انگیزه اون کار انگیزه زشتی بود، انگیزه فاسدی بود، قماربازی میخواست در قماربازی برنده بشود، ولی این دیگه دخلی نداره به حساب احتمالات و ما نباید این رو یک علم بد و فاسد و پست و فرومایه بشماریم و از این قبیل بسیار است، از این قبیل بسیار است که در عالم علم، در عالم رفتار آدمیان و غیره و غیره رخ میدهد. ما همه این ضرب المثل را داریم که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. میخوام یعنی بگم که حتی استفاده ارزشی و اخلاقی هم از خاکی بودن آدمی در نمیاد. این که ما بگیم که آدمی از خاک است، حالا یا با استدلال اهریمنی و شیطانی بگیم پس پست است و پس اونی که از آتش را پدید شده برتر است، این یک استدلال استفاده اخلاقی ارزشی که غلط است. یا بگیم چون آدمی از خاک است پس باید مثل خاک افتاده باشد، این هم استنباط ناصواب است. باری در اینجا به هر حال ما با اصناف دشواری ها مواجهیم که باید دید که اون خشت کج کجا نهاده شده است و ما دیوار رو با کدام خشت ها بالا برده ایم که این گونه نااستوار می نماید و از کجا باید این دیوار رو استقامت ببخشیم و چگونه می توانیم از دام این معضلات بیرون بیاییم. خب این هم یک نمونه دیگر که مورد توجه قرار گرفته بوده و کسانی که میخواستن اعتراضی به قرآن داشته باشند یا مورد خلافی رو برشمارند، خب بر این هم انگشت نهادند که قابل توجه است و نمیتوان به راحتی اون رو فرو نهاد. جالب این است که هیچ یک از مفسرین، چه قدیم چه جدید، در حدی که بنده دیدم متعرض این معنا نشدند، یعنی هیچ اصلا به این فکر نیفتادن، تفتن نیافتن که چگونه میتوان گفت که آدمی از گل آفریده شده و این چه نسبتی با دانش جدید داره، چه دانش بیولوژی چه دانش بیوشیمی. اصلا حتی شما ببرید مثلا در تفسیر المیزان در میان ما جز به تفاسیر جدیده و متعلق به قرن بیستمه و ایشون کوشیده است که تا حدی که میتواند با موازین علمی هم آشنایی حاصل کنه. حتی در مورد تکامل و همون که جعلنا من الماء کل شیء حی، سخنانی در تفسیر آمده است و از بیولوژیست ها هم کمک گرفته شده است، اما در مورد بدأ خلق الانسان من طین سخنی نرفته است و ظاهرا توجهی به این معنا داده نشده است. خب از این مورد عبور کنیم به یک مورد دیگری برویم. این مورد دیگر که امروز بحث اون رو می آغازیم جنبه تاریخی دارد، علاوه بر این که البته جنبه الهیاتی هم دارد، جنبه معجزاتی هم دارد، همه اینها هم در او مندرج است، اما جنبه تاریخی داره و این جنبه تاریخی یک باب تازه ای رو در تعارض باز می کنن. ما تا کنون در علوم طبیعی و نجوم و اینها جستجو می کردیم و موارد ظاهراً تعارض دارند رو بیان می کردیم، اما یک شاخه هم شاخه های تاریخی است. شما می دونید که در قرآن قصه های تاریخی بسیار آمد، حتی همین ماجرای اینکه آدمی از خاک آفریده شده است یا خود اسطوره آدم و شیطان و سجده، اینها هم از نظر بسیاری از مفسران تاریخی هستند. یعنی در تاریخ بشریت روزی روزگاری بوده است که آدمی بوده است و حوایی بوده است و فرزندانی داشتند و غیره و غیره تا وضع به حالت امروزین رسیده است. در قرآن البته تاریخ ویژه‌ای ذکر نشده، ولی اونطوری که از تواریخ مسیحیت و یهودیت برمیاد خلقت آدم حدود 7-8 هزار سال پیش بیشتر نبوده است. این هم که در ابیات خیام هم شما میبینید که فردا که از این دیر کهن در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم، منظور همین بوده است. حتی بعضی از علمای یهود محاسبه کرده بودند که خلقت آدم دقیقا در چه روزی از ماه اکتبر سال اول خلقت آغاز شده است یا چندین سال قبل از میلاد. عرض می شود که خب همونم تاریخی محسوب می شد، منتها به دلیل اینکه تاریخ خیلی دور است و هیچ چیز مستندی هم در اون زمینه نداریم، تنها مدرک ما برای اینکه چنان حادثه‌ای بوده عبارت است از همین کتب دینی که قرآن باشه و عهد عتیق، اونها رو فعلا در میان نمی آوریم. اما پس از اینکه آدمی آمد و بعد تاریخ بشر شروع شد و انبیا آمدند و ادواری بر تاریخ گذشت و پادشاهان آمدند و سختی ها آمد و شادمانی ها آمد، جنگ ها شد، صلح ها شد، غیره، و به هر حال کاروان بشریت روان بود، اونجاها هم خب اتفاقات بسیاری افتاد که در قرآن به نحو گزینشی به پاره از اینها اشارت رفته است. چه اون حوادثی که سابقه در عهد عتیق داره، یعنی شما در تورات می توانید پیشینه اون رو پیدا کنید اجمالا یا تفصیلا، و چه حوادثی که پیشینه توراتی و مصحفی ندارد و بلکه جزو اسطوره ها و داستان های اقوام دیگر بوده است. مثلا ذوالقرنین، داستان ذوالقرنین که در سوره کهف آمده پیشینه توراتی نداره، یا داستان اصحاب کهف که باز در سوره کهف آمده پیشینه توراتی نداره، و محققین اهل، یعنی بیشتر محققین غربی دنبال این رفتن که این قصه ها از کجا آمده است و در ادبیات پیش از دوران اسلام کجا یافت می شود، که سر نخ ها و سر رشته های رو هم پیدا کردن. همه اینها به تاریخ برمی گردن. حتی همونجا که قرآن تاریخ انبیا رو می گوید، خب بالاخره به حوادثی و اموری اشاره می کند که پاره از اون قطعات تاریخی در انجیل یا تورات آمده، پاره های هم نیامده یا به شکل دیگر آمده. از اینجا یک باب بزرگی باز می شود در اینکه گزارش های تاریخی قرآن رو ما چگونه بخوانیم و چگونه بفهمیم. آیا واقعا اینها گزارش های 100% تاریخی هستند؟ یعنی اون اتفاقاتی که در آیات قرآن گزارش شده واقعا رخ داده اند؟ اگر رخ داده اند ما چگونه بفهمیم که اینها درستند و مطابق با واقع؟ برای یک شخص مؤمن حرفی نداره، بحثی ندارد، میگوید که خداوند گفته و من اصدق من الله قیلا، از خدا راستگوتر کیست، و لذا میپذیرد و میگه حتی اگر هیچ نشانی در کتب تاریخی پیشین نباشد و نداشته باشد، اگر تفاوت بیان و بارز با کتاب تورات داشته باشه، درست این است که در قرآن آمده، بقیه خود رو باید با این موزون کنند. خب این البته سخن یک مؤمن است که چشم بر بقیه کتب و اسناد میبنده و تنها به اونچه که خود صادق و حق میپندارد نظر میکند و احساس استغنا میکند، میگوید که این کتاب ما رو مستغنی کرده است از دیگر کتب. اما شما میدونید که تحقیق سکولار یعنی فرادینی نمیگذارد که ما به این حد قناعت کنیم، باید که به شواهد دیگر هم نظر کنیم، مخصوصا کسانی که قائل اینه به اعجاز قرآن هستن، یعنی به بیرون قرآن نظر میکنن و میگوین فلان آیه مفادی دارد که منطبق بر علم جدید است و وقتی گفته شده است که هنوز از این دستاوردهای علمی خبری نبود. وقتی کسی چنین میکند نمیتواند چشم خودش رو بر موارد معارض ببندد و بگوید که خوبها و موافقها رو برمیگیریم و مخالف ها و معارض ها رو نادیده میگیریم. این شأن تحقیق نیست، یا از هر دوتا باید چشم بست و دست شست، یا باید به هر دو طرف نظر کرد و آنگاه اینها را در ترازوی تحقیق نهاد، وزن کرد و نتیجه گرفت. نیمه کاره نمیتوان کار رو رها کرد. خب ما هم چون هم خلاف رو میگیم، هم وفاق رو، موارد وفاق رو به تفصیل گفتیم، نمیتونیم از موارد خلاف چشم بپوشیم و آنها رو نادیده بگیریم. حل آنها هرچه هست میماند برای بعد. خب گفتم یکی از اون شاخه هایی و زمینه هایی که در آن تعارض رخ میدهد، قصه یعنی ماجرای حوادث تاریخی است، گزارش های تاریخی است که در قرآن آمده، از زمان خود عیسی، از موسی، از فرعون، هامان، که این کی بوده، اون کی بوده، این چه ادعایی کرده، اینها یه شخصیت های واقعی تاریخی هستند یا نیستند، تا عزیر مثلا که در قرآن آمده است که خدا او رو میراند و بعد از 100 سال او رو دوباره زنده کرد و غیره و غیره، تا مسئله شتر صالح، اینکه شتری از دل کوه آمد بیرون و آب شهر همش رو میخورد و کسانی قصد پی کردن او و کشتن او رو کردن و بعد خداوند عذاب بر اون شهر فرستاد. خود قصه عذابها به طور کلی که به صورت حوادث تاریخی نقل شده که یه شهری تمام سوخت، تمام ویران شد، مردمانش همه گرفتار صاعقه شدند، همه در اثر زلزله فرو رفتند یا همه مردند ناگهان. خب اینا همه به صورت حوادث تاریخی در قرآن ذکر شده است. بعضی از اینا رو هیچ نشانی ازشون پیدا نمیتوان کرد که کجا چنین اتفاق افتاده. مواردی هم هست که اتفاق افتاده، اما زبان قرآن زبان تاریخی نیست. یعنی نمیگوید که مثلا فلان سیلی که در آنجا اومد در اثر شکست شدن فلان سد بود. مثلا همون اون گونه که یک مورخ گزارش میدهد، بلکه میگوید که ما اون سد رو شکستیم و اون سیل رو به سوی اونها فرستادیم و اون هم عذاب، نه یک واقعه طبیعی. یعنی خود زبان هم یک زبان غیر علمی و غیر مورخانه است. همه اینا هست و همین هم باعث شد که چنان که بعدا مفصلا خواهیم گفت، یه عده‌ای اصلا راجع به زبان قرآن بحث کنن و بگویند که ما باید از اینجا آغاز کنیم که ما در دل کدام دیسکورس هستیم. یعنی این گفتمان و اون واژه‌هاش و جهان بینی که پشت این گفتمان قرار داره چیست، تا در دل اون گفتمان ما واژه ها رو معنا کنیم و اونها رو بخوانیم، که خب عرض عریضی است و بحث مبسوطی است و همون چیزی است که امروز کم و بیش به او هرمنوتیکس میگویند، یعنی علم تفسیر متون با ضوابطش. یعنی اینکه ما یه متن تاریخی رو تاریخی معنی کنیم یا علمی معنی کنیم یا تأویل کنیم، تفسیر کنیم و غیره و غیره، که حالا ما یک هایی که اینها رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. حالا یک نمونه رو امروز با هم میخوانیم که اون هم قابل توجه است و خوب است که بشنویم. این یک نمونه از سوره اعراف است. البته خود این موضوع در چند جای قرآن آمده، ولی ما از اینجا آغاز می کنیم، از آیه 163 سوره اعراف. و سلام علی القریه التی کانت حاضرت البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یثبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون. ببینید در این آیه کلمه سبت آمده است، که سبت همون شنبه باشد. امروز هم در عربی سبت به معنای شنبه است و در عبری شبات هم معنای شنبه است. سینهای عربی شین عبری می شود. شما شاید شنیده باشید سباتیکال لیو، اینجا مثلا استادان سباتیکال لیو میگیرن، این مرخصی میگیرن 6 ماه 1 سال که به دانشگاه دیگری برون. این سباتیکال همون سبت است، یعنی گویی که همون روز شنبه ای که خداوند به مرخصی رفت و هالیدی شد برای او، روز استراحت او بود که نوبت قبل از تورات خواندیم، این شنبه یا سبت اکنون در این آیه آمده است. خب روز شنبه چنان که امروز هم همه یهودیان پرکتیس میکنن، روزی است که دست به سیاه و سفید نباید بزن، هیچ کاری نباید بکنن، باید دعا بکنن. و من به یاد دارم که در ایران، در تهران، محل یهودیان که بود، یهودیان روزهای شنبه خودشون چراغ روشن نمی کردن، اجاق روشن نمی کردن. از این بچه مسلمان ها خواهش می کردن برن منزلشون چراغ روشن کنن، آتشی روشن کنن، خودشون دست نمی زدن. و روزیست که باید به دعا بگذرانن. خب این روز سبت. حالا یه قصه در اینجا آمده است در قرآن که این سابقه توراتی ندارد و متضمن حوادث غریبی است. چنین میگوید آیه‌ای که خواندیم: واسألهم از آنان، درباره مردم اون شهر که بر کنار دریا بود سوال کن، که در روزهای شنبه تعدی میکردند، چون ماهیانشان شنبه ها روی آب می آمدند و در غیر شنبه نمی آمدند. ببینید این ماجرا این است، یعنی اینطور که قرآن به ما می فهماند، یک قومی بودند، قریه‌ای بودند به تعبیر قرآنی، در کنار دریا زندگی می کردند و به اینها گفته شده بود که مطابق مقررات شرعی روز شنبه نباید ماهی گیری کنید، روزهای دیگر ماهی گیری کنید. اما امتحان الهی این بود که از قضا روز شنبه ماهی ها فراوان می آمدند، پر می شد اون دریاچه از ماهی، و روزهای دیگر نه. ببینید از یعدون فی السبت استعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا، می آمد، هیتان جمع هوت است یعنی ماهی، ماهی ها می آمدند روز سبت، روز شنبه شرعا، فراوان می آمدند. و یوم لا یثبتونه لا تعتیه، و برعکس روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد. خب شما باشید چی کار میکنید؟ یا باید حکم شرع رو بشکنید و اشتهاتون که تیز شده و روزی فراوان آمده، شما روز شنبه ماهیگیری کنید که حرام است و خلاف شرع است، و یا باید بنشینید برای روزهای دیگر، روزهای دیگری که ماهی چندان به دست نمی آید و به طور نمی افتد. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. ببینید آیه قرآن این رو ابتلا می شمارد، امتحان می شمارد، گویی که نه یک حادثه طبیعی بلکه یک حادثه عمدی بوده است. خداوند چنین صحنه آرایی کرده است، چنین برنامه ریزی کرده که از قضا روزهای شنبه ماهی به فراوانی در ساحل بیاد و روزهای غیر شنبه نیاد، بقیه روزهای هفته نیاد. خب اینا رو در معرض امتحان قرار داد و یه عده‌ای ماهیگیری کردن. دیگه حالا نمیگه، ولی خب معلومه که ماجرا این است که یه عده‌ای به وسوسه افتادن و روزهای شنبه حکم شرع رو شکستند و ماهیگیری کردند. خب بعد عده‌ای در افتادند و اون عده‌ای رو که خلاف شرع می‌کردند رو نصیحت کنان با اونها می‌گفتند که چنین نکنید. و از قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، گروهی از ایشان گفتند چرا قومی را پند می دهید که خدا هلاکشان خواهد ساخت یا به آنها عذابی سخت خواهد داد. تا یه عده نصیحت میکردن که گناه نکنید، یه عده هم اعتراض میکردن که برای چی این گناهکاران رو خدا جزا خواهد داد و اینا هم که به حرف شما گوش نمیدن. لمت ازون قومن الله مهلکهم او معذبهم قالو معذرتن الی ربهم. اینا دو تا جواب داشتن و این البته خیلی مهمه برای فعالیت های سیاسی و فعالیت های ارشادگرانه حتی در روزگار ما. دو تا عذر می آوردند اون ناسهان، یکی این که می گفتن معذرتن الی رب، ما می خواهیم در مقابل خدا عذری داشته باشیم و خداوند از که از ما پرسید که شما چرا ساکت نشستید، چرا نهیشون نکردید، چرا ارشادشون نکردید، خب ما یه جوابی داشته باشیم بگیم خب خدا یا ما گفتیم، ما و تکلیفمون رو عملی کردیم، اونا گوش نکردن. این یک دلیل که چرا ما قومی رو موعظه می کنیم که نهایتا خدا اونها رو هلاک خواهد کرد. ولعلهم یتقون، شاید هم درشون اثر بگذاره، این امید رو هم داریم. پس یکی این که جواب خدا رو داشته باشیم بگیم و در مقابل او مسئولیت خودمون رو نهاده باشیم، دومم این که یک احتمال تأثیری هم میدیم و این خیلی مهمه. شما میدونید دیگه در همین احکام شرعی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شروطی رو که خود فقها ذکر میکنن احتمال تأثیر است. میگن که وقتی که فکر میکنید تأثیر میکنه نهی کنید یا امر کنید به معروف یا منکر، اگه میدونید طرف گوش نمیکنه و حرف شما عبثه نکنید، اصلا این زمین میفته این حرف و ضایع میشه. و خب این نکته خیلی مهمی است، مخصوصا که صورت جمعی داشته باشه، یک نافرمانی جمعی صورت بگیره که اصلا حکم الهی شکسته میشه و بی حرمت میشود. درسته؟ در اینجا هم اونا گفتن که معذرتن الی ربکم ولعلهم یتقون، یکی این که جواب خدا رو داشته باشون، یکی نیمه امیدی هم داریم که شاید نصایح ما کارگر افتد. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. خب سرانجام وقتی آنچه را به آنان گوش زد شده بود از یاد بردند، کسانی را که دیگران را از زشتی باز می داشتند نجات دادیم و کسانی را که ستم می کردند به سبب نافرمانیشان به عذاب سخت گرفتار ساختیم. مفهوم روشن است و فعلا ما در اینجا کاری نداریم. اما آیه بعد، فلما اتوا عما نهوا عنه، وقتی که سرپیچی کردند از کاری که از آن نهی شده بودند، یعنی مرتکب حرام شدند، این که نباید ماهی بگیرند این نهی رو زیر پا نهادند و اتوا عتو کردند یعنی سرپیچی و سرکشی کردند، عاقبتش چی شد؟ قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به اونها گفتیم باشید بوزیدگانی رانده و سرفکنده، فرمودیمشان که بوزینگان مطرود باشید. یعنی یه عده‌ای رو بوزینه کردیم، مسخ شدن، بدل به میمون شدن، همون کسانی که گناه کرده بودند و از نهی خدا به نهی خدایی احترام نگذاشته بودند، اینا رو ما بدل به بوزینگان و میمون ها کردیم. قرده قرد یعنی میمون دیگه، ما تو فارسی میگیم که فلانی قرتی بازی در میاره، قرتی هم قردیه، قردی بازی یعنی تقلیدهای میمونوار میکنن. خب این قردتن خاصه این میشن، خاصه این یعنی مطرود، یعنی بدبخت، رانده شده، سرفکنده، مغضوب. در جای دیگه، دو سه جای دیگه قرآن ما همین مضمون رو داریم. در یک جای دیگه داریم که بعضی ها رو میمون کردیم، بعضی ها رو خوب کردیم. و در روایات هست و در حکایات هست که این یهودیان بودن که میمون شدن و اون خنازیر اونایی که خوک شدن مسیحیانی بودن که به حضرت عیسی پیشنهاد کردند که بگو یک مائده ای از آسمان نازل بشه که ما از اون مائده بخوریم و دیگه یقین بیاوریم به رسالت تو. بعضی ها که خوردند و ایمان نیاوردن اونها بدل به خوک شدند. پس دو مقوله در قرآن هست، یکیش که به صراحت در اینجا هست، همین قرائتاً خاص این باز در سوره بقره هم هست، همین مضمون رو داره که یه عده ای از یهودیان بدل به میمون شدن. روایات اسلامی از این جنس زیاد داره، یعنی نه فقط مسخ به میمون، بلکه گفته شده از مثلا بنی امیه بعضی هاشون به شکل مارمولک در اومدن. حتی در حکایات هست که دو نفر نشسته بودند در منزلشون، یه مرتبه یه مارمولکی از اونجا عبور کرد، یکیشون به دیگری به رفیقش گفت که مثل اینکه از بنی امیه در منزل شما هم هستن که یه مارمولکی اینجا داره میچرخد و عبور میکنن. اصلا مفهوم مسخ، حالا ما اینجا دو تا ما مفهوم داریم، یکی این که آیا به لحاظ تاریخی چنین اتفاقی افتاده؟ آیا واقعا هیچ مورخی، هیچ کتابی، هیچ جا آورده که یه گروهی از مردم یه مرتبه صبح از خواب بیدار شده باشن ببینن میمون شدن و دوستانشون، خیشاوندانشون هم ببینن که راست اینا میمون شدن؟ قصه مسخ کافکا رو نمیدونم خوندید یا نه، شاید هم از همین ایده گرفته، که میگوید یه کسی صبح که از خواب بیدار شد بدل به یه حشره شده و هر چی به در مادرش از بیرون در صدا میزدن که بلند شو بیا صبحونت بخور، بلند شو برو سر کار، و این هر چی به خودش نگاه میکرد، اولا نمیتونست حرف بزنه، بعدش هم نگاه کرد دید که بدل به یک حشره خیلی کریهی شده، مسخ شد. مفهوم مسخ خب مفهومی بوده که در ادیان وجود داشته، اما اینکه به لحاظ تاریخی واقعا یه عده‌ای خوک شده باشن، یه عده‌ای میمون شده باشن، یه عده‌ای بدل به مارمولک و سوسمار و غیره شده باشن، این خب یه نکته است دیگه. باید ببینیم کجا، کدوم تاریخ، کدوم مورخ از چنین چیزی نشانی داده است. این نکته که ظاهرا ما در اینجا با یک تعارض تاریخی روبرو هستیم، یعنی هیچ تاریخی به ما نشون نمیدهد که یه قومی نصفشون یک مرتبه بدل به بوزینگان شده باشن یا به خنازیر. اما نکته دوم این که آیا اصلا چنین چیزی واقع میشه، امکان داره که یه انسانی بوزینه بشه یا خوک بشه، خودش بداند که بوزینه است، نداند؟ آیا این نوعی از عذاب است که برای یه گروهی وارد شده است یا نیست؟ و آیا این جنبه چگونه بگیم، این یک افسانه‌ای بوده که به همین صورت حقیقی پنداشته شده و در قرآن هم آمده است، یا حتی از همون دورانهای دور کسانی میگفتند از مفسرین قدیم و میگفتند این مسخ، مسخ جسمانی نبوده بلکه مسخ روحانی بوده، یعنی نه اینکه ظاهر اونها بدل به ظاهر میمون و بوزینه شده باشه یا ظاهر خوک و خنزیر و غیره، بلکه قلبن و باطنن بدل به بوزینگان شدن. خب بدل به بوزینگان شدن به چه معناست؟ یعنی یک انسانی حیوان بشه، پست بشه، فروتر بره، ذهنیتش عوض بشه؟ چون آخه باید تناسبی هم داشته باشه. یه گناهکار وقتی که بدل می شود به، فرض کنیم به حیوانی، طوری که گفته می شود روز قیامت آدمیان به شکل باطنی خودشون ظاهر می شن، یه دی به صورت خوک میان، یه دی به صورت سگ میان و غیره، بعد گفته می شود که به دلیل اینکه تناسبی هست بین اون روحیه با اون حیوان ویژه. اما در مورد میمون و خوک و اینها ما نمیدونیم چه تناسبی است و چرا باید این اتفاق افتاده باشه. سوالات خیلی عجیبی است که این حوادث عجیبی است که سوالات دشواری رو در اینجاها برمی انگیزد. من به یاد دارم در یه سمیناری در آلمان شرکت داشتم و یک کسی آمده بود و همین آیات رو میخوند و صورت یک مسئله طرح میکرد که قوم و قردتن قاسعین، این که بوزینگان شدن این به چه معناست، کدوم تاریخ گفته، و خب سوال مهیب و سنگینی بود و شاید تنها جوابی که اونجا به نظر میرسید همین بود که بگن مسخ باطنی شدن نه اینکه مسخ ظاهری. ببینید یک جوابی هم که بعضی ها دادند، بازم حالا من به تفصیل در این باره سخن نمیگویم و به نظر من جواب نیمه کاره است. ببینید کوم و قردتن خاصه این یعنی میمون باشید به صورت امر، این رو میشه گفت که معنیش نیست که میمون بشوید، مثل اینکه ما تو فارسی میگیم گم شو، برو گم شو، نه اینکه برو گم شو، این خبر نیست، امر است، برو میمون، یه همچه چیزی، کون و قردن خواسته این، برین میمونا، برین راند شده ها، برین بدبخت ها. خیلی خوب، ولی این جواب وقتی درست در میومد که ما آیات دیگر رو نداشتیم، آیاتی داریم که اینو نمیگه، حالت خبری میگه، میگه جعل نامه قردتن و خنازیر، یه دشون رو قرده و خنازیر کردیم، یه دی میمون شدن، یه دی خوب شدن، نه اینکه بهشون بگیم برین خوکا، برین میمونا، برین. اگر اون باشه خب فقط یک تشنیع است، یک جور ناسزا گفتن است، یه جور راندن است، و که خب یه زبانهای مختلفی هست. اما این که ما هم تو فارسی خب میگیم دیگه پدر فلان، مادر فلان، من چی، اینا فحش خبر نیست. وقتی به یکی میگن پدر سگ بالمثل، ببخشید، این فحش دیگه، خبر که نیست، اما خب زشته البته، توهین، اهانت، تخفیف، خارش مردن، اینا همش هست. اما غیر از این است که بگیم داره خبر می، اگر فقط تعبیرات امری بود در قرآن که میگفت برید ای میمون ها، ای خوک ها، میگفتیم خب این فقط داره اونها رو پست میکنه و از طریق به طریق اهانت و تحقیر سخن میگه. اما وقتی که میگه جعل نامن هم، اینجا دیگه اون تیغ برایی نداره، کارایی نداره، وقت ما باید وارد یه عرصه دیگری بشیم که اساساً گزارش های تاریخی قرآن رو چگونه بخوانیم و چگونه بفهمیم. این از همون جاییست که یه عده‌ای وارد این بحث شدن که قرآن یک کتاب ادبی است، نه یک کتاب تاریخی، نه یک کتاب علمی، نه یک کتاب فلسفی، و این رو باید اونجوری خوند که قائلان بسیاری داره، یا اگر بخوایم کتاب رویایی بدانیم وقت اینا معانی همه عوض میشه. ما فعلا معنی لیترال میگیریم همون جوری که عموم مفسرین از آغاز تا امروز فهمیده اند و کمتر کسی خلاف کرده و رأی دیگری در میان آورده و همه معتقد بودند که اینا پاره های واقعی از تاریخ اند و حقیقتا گروهی از انسان ها مسخ شدند، به صورت های دیگه در آمدند و باکی هم نداشتن، میگفتن ما که نمیدانیم، تاریخ گذشتم که تاریک، شاید هم این اتفاق افتاده باشه، و با شاید البته نمیشه مسئله رو به راحتی حل کرد و داستان رو باید به جای دیگری برد. خیلی خوب، این هم در مورد قوم و قردتن خاصه این. ما یک مورد دیگر هم داریم که امروز ذکر بکنیم، من اون رو خیلی به اختصار ذکر می کنم چون که وقت باید ما وارد بعضی از محاسبات بشیم که شاید کارمون رو دشوار کنه. من فقط الان دوباره آیه 65 از سوره بقره رو هم براتون می خونم که در همین زمینه است. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شما یهودی ها می دونید اون کسانی رو که در روز شنبه تعدی کردن، پاشون از گلیم خودشون درازتر کردن، فقلنا لهم کونوا قردتا خاسئین، اونها گفتیم که باشید بازیگونگانی مطلوب. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. میگه این را عذابی کردیم و عبرتی کردیم برای بعدیها. ببینید نمیگه که بهشون گفتیم برین گمشین بوزینه ها، این نه، اینها رو بوزینه کردیم تا در تاریخ بماند، به یادگار بماند و موجب عبرت حال و آینده باشد برای یهودیان و غیر یهودیان، برای همه گناه. جعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین، موعظه هم باشد برای متقین، یعنی راه تقوا رو پیش کنند. خب اینا ببینید دیگه خیلی با هم سازگاری دارن این آیات، و در این حال هم نشان میدهند که ماجرا ظاهرا یک ماجرای تاریخی است و فقط یک طرد نیست که برید گم شوید بوزینگان خوک ها، این چنین نیست، یعنی یک زبان دروش نیست فقط. اما نکته سومی که میخواستم عرض کنم، ببینید ماجرای ارث، آیات ارث که من دیگه اینو نمیخونم براتون، مفصله و میدانید در قرآن در سوره بقره آیات مربوط به ارث هست. در اونجا یک نکته های ارزشی وجود داره که باز از تعارض هایی است که شاید بعداً دربارش بحث کنیم که چرا ارث دختر یا زن نصف ارث مرد قرار داده شده، بحث هایی که شاید همتون شنیده باشید، و اصولا راجع به زنان سخن گفتن قرآن چگونه است و اینها که در جای خودش باید بحث بشه. اما اونچه که تعارض علمی داره که از گذشته های دور هم معلوم بوده، امروز فقط کشف نشده، و این استش که کسرها وقتی که با هم جمع میشن، کسرهایی که مربوط به ارثیه ها هستن، گاهی از یک بیشترن، گاهی از یک کمتر، که این موجب شده که یه بابی به نام اول تعصیب در فقه اهل سنت باز بشه. شیعیان اول تعصیب رو قبول ندارن، به یه معنا قبول دارن، به یه معنا قبول ندارن. ببینید این کسرها رو گفتم، الان بخواب این رو شمارش کنیم وقت ما زیاد گرفته میشه، که مثلا لذکره مثل حسل انسایین برای پسران دو برابر دختران میدن. حالا اگر یک کسی از دنیا رفت، یه پسر داشت، دو تا دختر داشت، یک دایی هم داشت، پدر بزرگ هم داشت، اینا به اینا چقدر بدن؟ اگر که مردی مرد و فرزند داشت، به همسرش چقدر بدن؟ فرزند نداشت، به همسرش چقدر بدن؟ یه چیز تفاصیلی در قرآن است. مواردی پیش میاد که شما وقتی که این کسرها رو با هم جمع میکنید زیاد میاد، یعنی بیش از یک میشود، یا اینا رو با هم جمع میکنید کم تر از یک می شود، یعنی مقدار از ارثیه زیاد میاد. معلوم نیست وقتی زیاد میاد چیکار باید بکنیم، وقتی کم میاد چیکار باید. این همون اول و تعصیبه. اول و تعصیب در فقه اهل سنت، اول رو به وقتی میگن که زیاد میاد، تعصیب رو به وقتی میگن که کم میاد. خب این رو نشانه گرفتن از این که کسی که این آیات رو نازل کرده ظاهرا ریاضیاتش هم خوب نبوده، جمع چند تا کسر رو خوب بلد نبوده، یک ششم به علاوه یک دوم به علاوه یک هشتم فلان فلان، اینا نمی شده هشت هشتم، نمی شده شیش شیشم که یک بشه و خیال اون وارثان راحت باشه که به هر کی چقدر بدن، آخرش مقدار یا کم می اومد یا مقدار زیاد می اومد. در فقه اهل سنت برای حل این مسئله، خب حالا یه وقت بحث حل قصه است که حالا که اینطوری شد ما در عمل چه کار بکنیم. خب راه های نشون داده شده هم در فقه اهل، در فقه شیعه که اونجاهایی که کم میاد، حالا اینم جالبه، گفتن از سهم دخترها بردارن جاهای کم رو و خالی رو پر کنن. در فقه اهل سنت این هستش که نه، به تساوی تقسیم میشود و همه رو یه مقدار ازشون کم کنن تا اینکه این کسری به طور مساوی روی همه پیاده بشود. من کاری حالا به راه حل ها ندارم، اما اصل ماجرا از همون ابتدا روشن بوده. یعنی شما به زمان ابن عباس هم که برگردید، بحث این از خداوندی که تعداد ریگ های بیابان رو میدانه چگونه در اینجا درست عمل نکرده و جمع جبری این کسرها یا کمتر از یک میشه یا بیشتر از یک میشه. یعنی این نکته ای نبوده که پنهان باشه، اما فقط در جواب میگفتن خب راه حل چیه؟ بالاخره اگه کمتر از ارثیه شد یا بیشتر شد چیکار کنیم و چقدر به وارثان بدهیم؟ اما اینکه چرا اینجوری شده و چرا کم میاد یا زیاد میاد کمتر کسی بحث کرده و فقط گفتن که نه این مطلب معلوم بوده و راه علاجش هم در عمل گفته شده است. خب این هم نکته است و چون گفته شده است من اینجا مجبور بودم که در مسئله خلاف و وفاق این رو هم ذکر بکنم که از نظرها دور نماند. ماجرای اعداد در قرآن کلن ماجرای ویژه است. من خودم یه بار یک مقاله نوشتم که چاپ نکردم هنوز در باب این که اعداد در قرآن چگونه‌اند و کمترین چیز بیشترین چیز و اینها چه سرنوشتی دارند به اصطلاح و چگونه به عدد نظر شده است در قرآن. اما در این که خب فقیهان این اعداد را اعداد واقعی گرفتن بر وفق اونها حکم صادر کردن، چه فقیهان شیعه چه فقیهان اهل سنت، و قرن هاست که بر وفق اینها عمل می شود، در این دیگه تردیدی نیست و عدد همان است که به اصطلاح هممون می دونیم. یعنی دیگه عدد دو چه در زمان پیغمبر چه در زمان ما همون معنا داره، حتی عدد در خواب هم معنا رو داره که در بیداری. با اعداد شوخی نمیشه کرد. ما سر هر چیز دیگری ممکنه چونه بزنیم، شوخی بکنیم، نمادین بگیریم و غیره و غیره، اما عدد عدد است. چه وقتی که یوسف در خواب دید که 11 نفر 11 تا ستاره او رو سجده می کند، بعدن 11 ثابت موند و شد 11 برادر او که به او سجده کردن و تعظیم کردن. و چه وقتی که دید که 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاق رو می خورن که شد 7 سال قحطی و 7 سال فراخی. عدد همان عدد است، چه روزگار گذشته و چه امروز، چه در خواب و چه در بیداری. اما اینکه در این مورد هم داستان چیست و چگونه باید اندیشید و چرا این چنین این آیات نازل شده است که بعداً مجبور به علاج بشوند، راه حل‌هایی براش بگذارند که ارثیه را چگونه تقسیم کنند، از چه کسی بکاهند، بر چه کسی بیفزایند، این خودش سوالی است که خب در اینجا مطرح است. نمونه های کوچک دیگری هم اینجا و اونجا یافت می شود و دیگران ذکر کردن که من شایسته ندیدم و مهم ندیدم که در این بحث های خودمون بیاوریم. بنابراین روا می دانم که همینجا ما بحث موارد خلاف رو به پایان ببریم، یعنی بحث خلاف و وفاق رو، آیاتی که متضمن اعجازات بودن از نظر قائلین به آن و آیاتی که متضمن تعارضها بودند که به اون سبب شاید برخنهی در صحت و اصالت دین و قرآن بتوانند بکنند چنان که کردن. ما اینجا به این نکته اخیر و این مورد اخیر دیگه اکتفا میکنیم. من در نوبت‌های آتی می‌کوشم که توضیحاتی بدهم در باب چگونگی حل این مسائل، حل به معنای اینکه چگونه ما این موارد خلاف و وفاق رو بفهمیم و نگاهمون به این نمونه‌ها چگونه باید باشد که برمیگردد، یعنی بحث رو به یک ارتفاع بالاتری می‌برد که ما اصلاً وحی رو چگونه بفهمیم، فرهنگ وحی رو، زبان وحی رو و تاریخیت وحی رو، اینها رو باید در میان بیاوریم که دید ما رو نسبت به اینها تصحیح بکند، که برای نوبت‌های دیگر آنها رو می‌گذاریم و عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر.
سلام و رحمت الله.
متشکرم، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که داشتم اینه که همین در مورد این خاک که صحبت کردیم، من شما خودتون هم مثلا میگفتیم که آدم همین جوری یکی از چیزهای بزرگی هستنه که همین از زمین میاد و یه چیزی رو یه های حل میشه، مثلا همین حالتی که ما استفاده میکنیم از همین چیزهای مرده و یه دفعه یه چیز زنده از توش در میاد. یه جورایی من اینو اینجوری همیشه برداشت میکردم و اصلا نمیدونم معنی این که غیر از این بخوایم راجع بهش فکر بکنیم چه جوری خواهد بود، که مثلا فرض کنید ما خب میدونیم که خاک نیستیم که، ولی بالاخره یه چیزیمون هست، یعنی احساس خاک بودن داریم، یعنی همین مثلا نمیدونم مثلا که حال مواد ما با مواد خاکی یکی نیست، دقیقا حال سیلیسیوم تو خاک بیشتره، تو بدن ما فرض کنیم کربن بیشتره، این لزوما به معنی این نیستش که ما از مثلا خاک، آیا انتظار داشتیم که مثلا ما همون کربنمون خیلی زیاد باشه تا بتونیم بگیم ما از خاکیم؟ در چه صورتی میگفتیم که این درست از لحاظ علمی؟ و اینکه آیا همینی که مثلا فرض کنیم ما وقتی که میذارنمون تو خاک دوباره خاک میشیم، این باز خودش به این معنی نیستش که ما هم یه جوری خاکیم، حالا درست که تجزیه میشیم یه اتفاقاتی میفته، ولی همه اینا یه جورایی به خاک بودن ما ربط داره؟ مرسی.
بله، البته نکته جالبیه. ببینید، تا شما خاک رو چی بگیرید؟ بله، از وقتی که موجود زنده پدید آمده، درسته، ما رو که در خاک میگذارن، یعنی بدنهای موجودات زنده رو که مردند و در خاک میگذارن، اینا ظاهرا خاک میشن، یعنی میپوسن، یعنی اجزایشون به خاک میرود و لذا به این معنا شاید بشه گفت ما از جنس خاکیم. بیشتر به همین سبب که وقتی که بدن متلاشی میشه و تجزیه میشه و به خاک میپیونده، مثل خاک میشود، جزو اجزای خاک میشود. اما شما فرض کنید که وقتی موجود زنده نیست و هنوزم او رو دفن نکردن، خاک داریم و خاک، و از او بخوان یه موجود زنده بسازن، یه موجود بسازن، یعنی فرض کنه همین خاکی که ازش کوزه میسازن، خاکی که همین موادهای دیگه زیادی ازش میسازن، این خاک واقعا بیشترین اجزایش کربن نیست، ازوت نیست. اما حالاش هم که تازه موجودات زنده در اون میروند، اون عنصر اصلی خاک رو کربن و غیره تشکیل نمیدن، اونا به صورت بله یه نمک های معدنی در خاک میمونن و نمک های عالی کمعبه میرن و اینا به صورت مثلا کربنات کلسیوم هن یا فرض کنید که سیلیکات هن یا چیزهای دیگری هن که اونا رو هم تازه گیاهان به طور گزینشی جذب میکنن و بعد ما از گیاهان تغذیه میکنیم، گیاهان اونها رو بدل به مواد عالی میکنن، چون میدونید ما آدمیان مواد معدنی خوار نیستیم، ما مواد عالی خواریم و این مواد عالی رو ما از گیاهان میگیریم. در واقع خیلی نزدیکتر به این بود که گفته شود گیاهان از خاکند، چون که تغذیه مستقیم از خاک میکنند، ما که حتی تغذیه مستقیم هم از خاک نمیکنیم، ساختمون اونم شباهتی به اجزای اصلی خاک نداره. اما این که شما میگید خودش نکته ای است که احتمالاً همین مرگ باعث پدید آمدن چنین تصوری شده که وقتی بدن موجودات زنده در خاک میره، گویی هم جنس خاک میشه، اصلا با خاک یکی میشه. ولی این فقط به نظر ظاهریه و واقعاً خاک عنصر اصلیش این نیست، اینا به او افزوده میشه. اما اینکه اون ابتدا که آدمی رو آفریدند، واقعا از یه خاکی که قبلا در او این مواد عالی رفته باشد و از او این ترکیب صورت گرفته باشه، یعنی گزینشی صورت گرفته باشه، این سیلیسیوم کلا کنار گذاشته شده باشه و فقط کربنش بیرون اومده باشه، یه مقداری درکش و هضمش مشکله. و اما خب دیگه عقیده رایج و شایع است دیگه.
سلام آقای دکتر،
سلام.
خسته نباشین، بسیار سپاسگزارم برای صحبتاتون.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم یک نکته بگم در مورد طوفان نوح، که گویا این داستان در گیلگمش هم آمده، که گیلگمش تاریخش خیلی قبلتر از توراته. این فقط به عنوان یه کامنت. بعدم یه بار شما فرمودین که از پیغمبر پرسیدن که ذوالقرنین کی بوده، ولی من یادم رفت که جواب پیغمبر چی بوده. ببخشید، شرمنده. یه نکته دیگه هم که خواستم بپرسم با اجازهتون، این بود که این روزا در مورد آخر زمانی بودن قرآن خیلی صحبت میکنن، میخواستم اگه میشه شما در مورد این یه صحبتی بکنی، البته اگه به بحثتون مربوط نمیشه دیگه میتونیم ازش عبور کنیم، ولی خب بر سپاسگزار میشم. توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نه اتفاقا نکته های نیکویی است. اولا گیلگمش، بله، این از همون موارد تعارضات قرآنی با تاریخ که قصه نوح که در قرآن آمده است، که حالا بستگی داره به این که بگیم که اون سیل و طوفانی که آمد فقط در همون منطقه بود که نوح در اونجا ساکن بود، تقریبا همین منطقه بیت المقدس و غیره، یا اینکه همه کره زمین رو فرا گرفت. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرشون میگن اون سیل و طوفان همه کره زمین رو فرا گرفت غیره، که این حالا چه واقعی بوده و از توی تنور منزل نوح یک مرتبه ثورانی صورت گرفت و اینا، ولی مثل گیلگمش که چاپم شده بود دیگه همم هم بهش ارجاع میدن که تقریبا چنین حادثه ای رو او قرن هزاران سال قبل از تاریخ نوح بیان میکنن. عرض کردم اینا وارد این بحث می شود که قصه های قرآنی اصلا قصه های واقعی هستند یا نیستند. اینو ما باید دربارش بعدا بحث کنیم. یکی از قرآن شناسان مدرن مسلمان، آقای محمد عابد الجابری، ایشون صریحا در آثار خودش می آورد نه این قصه ها هیچ دلیلی نداره که واقعی باشن، ما اینا رو فقط به صورت قصه هایی که در فرهنگ اون دوران جاری و ساری بوده باید بخوانیم و بشنویم و مطلقا براشون اهمیت تاریخی قائل نباشیم، به نتایج اینها باید بنگریم. فضل‌الغایات و فتح المبادی من بعدا این رو خواهم گفت، ولی در این که خیلی از این قصه ها قبلا هم وجود داشته جای بحثی نیست، حتی در تورات هم نبوده. بله اتفاقا یکیش همین ذوالقرنینه که شما اشاره کردید. بله این در سوره کهفه و اصلا از همینجا آغاز میشه و یسالونک عن ذوالقرنین، یهود در داستان ها هست که یهودیان اومدن و از قصه ذوالقرنین از پیامبر سوال کردن. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، پیغمبر گفت برین بعدن برا شما خواهم، یعنی گفت الان حاضر ذهن نیستم، الان نمیدونم، باید منتظر وحی باشم. این طوری که در آیات اومده. اون یهودی ها هم گفتن که برای امتحان پیغمبر اومده بودن، یعنی گویی خودشون ماجرا رو میدونستن و آمدن ببینن رو پیغمبرم میداند بلده درست میگه یا نه، و ایشون هم فرصت خواست و بعد از یکی دو روز این آیات مربوطه در سوره کهف نازل شد. خب اولا اینکه یهودی اینو میدونست یعنی این تو فرهنگ یهودی نیست ماجرای ذوالقرنه، و اینکه اونا لزوما میدانستن اصلا معلوم نیست و بعد لذا این حکایات معلوم است مستند، یعنی سندیت تاریخی قوی داشته باشه. دوم میگه قصه ذوالقرنین که خب از قدیم محل بحث بوده که این ذوالقرنین کی، اسکندر است، کوروش است، این است، آن است، خیلی خیلی در بارش بحث شده و بالاخره این اواخر بله اینا به دست آوردن که یک افسانه در باب اسکندر بوده و در همون زمانی که قرآن فراهم می آمده، یعنی به اصطلاح نازل می شده، در همون دوران ها به زبان سوریانی این داستان در بیرون حجاز، یعنی در طرف های سوریه و اون خطه ها در دسترس بوده. چیزی خیلی شبیه قصه ذوالقرنین در قرآن که اون رو به اسکندر نسبت می دادن، اسکندری که ذوالقرنین شرق و غرب رو فتح کرد و آمد و سدی ساخت و چه که نشانه ها و رد پای بسیاری از اونها در قرآن هم هست. و بعد البته این سوال برای مورخان و قرآن شناسان مدرن باقی مانده است که کدام یک از اینها مقدمه بر دیگری است، یعنی اون که در قرآن آمده مقدمه بر اون نوشته است که به زبان سوریانی پدید آمده، یا بالعکس او بر این تقدم زمانی دارد، و آیا این قرآن بوده که آیاتش به اونجاها رسیده و اون افسانه از روی اون ساخته شده، یا از اون طرف آمده به این سو، که بحث هایی است که خب هست. قرآن شناسان مدرن در این باب داد سخن دادن، یکی از اونها آقای رینولد، سعید رینولد، که الان از اساتید اسلام شناس و قرآن شناس دانشگاه نوتردامه و تحقیقات مفصلی در این باب کرده، کتاب نوشته و غیره، نه فقط در این قصه قرآنی، قصه های دیگه خود اصحاب کهف و دیگران. لذا اون هم اتفاقا یکی از مواردی است که به لحاظ تاریخی محل بحث است که آیا چنین ذوالقرنینی اصلا وجود داشته، قوم یعجوج و معجوجی بودن، یعجوج و معجوج کیان، یا گوگ و ماگوگ اونطوری که نامشون در نوشته های لاتینی اومده، حتی بعضی ها گفتن ماگوگ همین مجاری ها و مجارستانی ها هستن و غیره و غیره. حرف های زیادی در این باب زده شده که نامطمئن است و هم ریشه هاش معلوم نیست، هم وساقت تاریخیش مشخص نیست. شاید برسیم که در این باب هم سخنی بگیم، یعنی وقتی که من باید نگرش و بینش تازه رو در این باب مطرح کنم، وقت نوبت بررسی این قصه ها هم خواهد رسید. اما در باب آخر الزمانی، بله، این رو این مفسران، یعنی ببخشید قرآن شناسان اخیر بیشتر میگن. یکی از آنها جناب آقای امیر معزی است که استاد کرسی شیعه شناسی در دانشگاه سوربن پاریس هستند و جانشین جناب آقای هانری کوربن. از می شود که ایشان، که من سخنرانی های متعددی ازشون رو هم شنیدم، خیلی تأکید دارن، یعنی وقتی که برای غربی ها قرآن رو میخواهند معرفی کنند، که به نظر من سخنانشون نقصان زیادم داره، عمدتا همین است که قرآن اولا در یک فضای مسیحی یهودی پدید آمد، لذا بسیاری از اون اندیشه ها وارد قرآن شده. دومی که در یک فضای جنگ داخلی، سیویل وار پدید آمد، وقتی که پیامبر سرشون رو زمین گذاشتن و از دنیا رفتند و جنگی که بین مسلمین رخ داد، ایشون معتقدند که خیلی از این محتوای قرآن اون وقت ها پرداخته و پرداخته شده است و شاید نوشته شدن قرآن تا عهد عبدالملک مروان خلیفه مقتدر اموی ادامه داشته است تا سال 70 هجری. و سوم هم این که قرآن آخر الزمان است، یعنی اینکه آیات قرآن همه حکایت از این میکنن که پیامبر اسلام تصور میکرد قیامت بسیار نزدیک و چیزی نمونده که قیامت یعنی قائم بشود و روز حشر بشود. خب البته روایت هایی در این باب داریم شبیه اونچه که برای عیسی مطرح بود که ملکوت خداوند چیزی نمانده است که بر زمین حاکم و قائم بشود، و مسیحیان هم انتظار میکشیدند. اونچه که شبیه اونچه که برای شیعیان مطرح بود که چیزی نمانده است که امام زمان، امام غائب ظهور کند، و خیلی از شیعیان به انتظار نشسته بودند که امام زمان بیاد و انتقامشون رو از ظالمان و کسانی که غاصبان حق اهل البیت بودند بگیرد. و قصه ها گفتند و گفتند و نوشتند که امام زمان که میاد با خلیفه اول چنین میکنه، با خلیفه دوم چنین میکنه، با عایشه چنین میکنه، با آنچنان میکنه، داستانهای مفصلی که در کتابهای شیعی وجود داره. اما جناب امیر معزی، البته این قول کاری دیگر از قرآن شناسان جدید هم هست، معتقدن که قرآن آخر الزمانیست به این معنا که فکر میکرد اصلا آخر الزمانه، وقتی که آمده و نازل شده چیزی به قیامت باقی نمانده است. در قرآن البته آیات زیادی داریم که یسالونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها، معلومه که می اومدن سوالم میکردن که آقا قیامت کیه، کی قیامت میشه، پس قیامت این کرم کی میکند به قول مولانا. و حتی مولوی همطور که به یاد دارید میگوید که زو قیامت را همی پرسیدن که از قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال میگفتی بسی، کیز محشر هشت را پرسد کسی. پیامبر میگفت که شما آمدید از محشر میپرسید که محشر کیه، من خودم محشر کردم، من خودم قیامتی رو در این عالم قائم کردم. حالا این تفاسیر عارفانه مولاناییه، ولی در بعض روایات داریم که پیامبر گفتن که انا و ساعت که هاتین، من و قیامت مثل این دوتا انگشت در کنار هم میمونه، اینقدر نزدیک است قیامت. و البته در قرآن مواردی هست که میگوید لا یجلی حال وقتها الا هو، خدا جلوتر اون رو ظاهر نخواهد کرد، همون وقتی که قیامت قائم میشه معدوم میفهمند که قیامت قائم شده، هیچکی جلوتر از او نمیتواند بگوید. عین این ماجرا راجع به امام زمان هم است که هر کس جلوتر و قبل از ظهور بگوید که ظهور کی است دروغ میگه. کذب الوقاتون، کسانی که وقتی برای ظهور حضرت قائل میشوند اینا دروغگوان، حرفاشون رو گوش ندید. حالا شما نگاه کنید تو ایران چه خبره، هر روز کسی بالای منبر میره میگه این کارو بکنید ظهور نزدیک میشه، اون کارو بکنید ظهور نزدیک. حتی این اواخر دیدم یک آخوند جاهلی گفته بود این که آقای پزشکیان انتخاب شد و آقای جلیل انتخاب نشد، ظهور چند سال به عقب افتاد. اینا دیگه بالاخره شورش رو در آوردن. اما این که یه چیزی است که در آینده باید رخ بده و همه هم میخوان لیفجر امامه و میخوان بشکافند پیش خود رو و آینده رو نظر کنن، یه هوسی است که در سر خیلی ها بوده است. البته در قرآن میگه وقتش رو معین نمی کنیم، اما یه جاهایی هست که وعید میده، نهیب میزنه که ساعت، یعنی هم اون ساعت نامعلوم دیگه، کلمه ساعت که در قرآن به قیامت گفته شده، یسالونک عن الساعت، یعنی یه ساعتی است و یه ساعتی که فرا میرسه منتظرش باشید. این رو دلیل گرفتن بر این که آره قرآن وعده آخر الزمانی بودن رو داده است و به مسلمین گفته شده بوده که چیزی نمانده است که قیامت قائم باشه، لذا بترسید، لذا خودتون رو آماده مرگ بکنید، آماده حشر بکنید و غیره. در این باب البته بحث خیلی زیاده دیگه، شما چون سوال کردید من اجمالا پاسخ گفتم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر یه سوال من داشتم، شما راجع به اعداد که الان صحبت کردین و این نسرهایی که برای ارث هستش و بعد ذکر کردین که اعداد آنچه که در قرآن میاد دیگه همونه، عددو نمیشه عوض کرد، چطور برای ارث به این شکل در اومده؟ اعدادی که برای ارث مطرح شده در قرآن یه خود با ابسولوت نامبر فرق میکنه، اینا حالت کسر دارن درسته؟ یعنی
بله کسرن،
کسری از چیزی هستن، با مثلا اون خوابی که یوسف میبینه دقیقا میگه 11 یا مثلا عدد 19 یه مقدار فرق میکنه، شاید داستانشون متفاوت باشه، میتونه
فکر نکنم. نه خیلی، نه اونام عدد هم دیگه، فقط حالا یه دومه یه سومه فلان
ریلیتیو
فرق
نامبر
دارن. اینا به هر حال عدد کسری هم عدد دیگه و همون جوری فهمیده میشد در اون روزگار که امروز، از این هیچ فرقی ندارن. نه خیر ابسولوت نمی، یعنی شما فقط سلسله اعداد حقیقی رو میگید، یعنی اعداد طبیعی رو حتی کسری رو هم نمیخواد داخلش بکنید، در حالی که
یعنی
نه
میشه ریلیتیو دیگه، یعنی بستگی داره اون کل چی هست که تبدیل به نمبر بشه، اینا ریلیتیو هن. ولی مثلا
بله هم. یک به دو، دو به سه، بله ولی بله بله پر عدد هم دیگه. به قرآن گاهی هم سلس گفته شده، گاهی هم دو سلس، گاهی نصف گفته شده، سدس گفته شده، یک ششم، یک دوم، یک سوم. میگم من حالا نیومدم بلا یک کیسای، نه همه کیسا، مواردی هست که در این عموم موارد درست در میاد، یعنی اعدادی که جمع میزنی یک میشه، یه موارد خاصیه که پیش میاد که اینا رو جمع میزنی کمتر یا بیشتر از یک میشه، که خب همونو محل اشکال دیگه، چرا اینجوری داره میشه. ولی نه عددشون عدده، فرقی نمیکنه.
انشالله راجع به ذوالقرنین گفتین صحبت میکنین، بعد مطرح کردین که معتقدن که همون چیز بوده،
گندر یا کوروش،
بله اونم هست، متقابلش هم میگن که احتمال داره کوروش باشه و اثبات میکنه جهتی که حرکتی که تو راجع به ذوالقرنین تو قرآن گفته شده بیشتر به حرکت کوروش میخوره تا حرکت اسکندر که به سمت از شرق به غرب اومد. بعد نیست سال هر موقع سال
بله
بعدیم اونم بررسی
حالا
کنیم.
رسیدیم صحبتش رو میکنیم، اشکالی نداره تو بحث های تاریخی و اینکه اصلا تاریخ رو در اون چگونه باید دید باید بحث کنیم. منتها قبلا این قول بود، اما وزیر فرهنگ هند مولانا ابوالکلام آزاد که در دوران گاندی وزیر معارف و فرهنگ در هند بود و مرد بسیار فاضلی بود، مسلمان عالمی بود، ایشون یک کتابی داره راجع به همین و در اونجا میکوشد که نشان بدهد که این ذوالقرنین کوروش است. حتی ادله از تورات میاره، خواب دانیال که اثبات بکند که این کوروش است و به این چیزها متوسل میشه. ولی این چیزی که من میگم در باب این قصه ای که یا اسطوره ای که در باب اسکندر نگاشته شده و رد پاهای خیلی آشکاری از قصه ذوالقرنین در او هست، این اخیرتر است. یعنی بعد از دوران مولانا ابوالکلام آزاده که اینا پیدا شده و لذا این قول الان رایجتر و بلکه قول غالب است در میان قرآن شناسان غربی در عصر ما. به هر حال گذشتگان هم هر چی میگفتن با حدس و گمان میگفتن، یعنی کسی خبر قطعی که نداشت که این اسکندر یا کورش یا شخص دیگری است، همه به حدس و گمان بود، چون اونچه که در قرآن هم آمده مجمل، مخصوصا وقتی که میرسیدن به اینکه سدی ساخته شده است که یعجوج و معجوج از پشت او بالا نیان و میماند برای روزی که قیامت می شود، یا چنان که کوبین کل حدم ینسلون از بالای تپه های نوع مرتبه سرازیر می شن و میان و شر می آفرینن، فتنه می آفرینن و ذوالقرنین اون صد رو می کشه که جلو اینها رو موقتا بگیره که به جاهای دیگر دنیا نریزن، تجاوز نکنن و غیره. اینا خب به راحتی قابل حل نبود، یعنی اینکه این کجاست، این صد الان باید وجود داشته باشه، یعجوج و مأجوج باید پشتش باشن. اینا شده بود مثل جابلقا و جابلسا که میگفتن دو تا شهرن ولی هیچکی نمیدونست اینا کجا. خب بالاخره جغرافیا رو یا جغرافیای تاریخی رو یا تا جغرافیایی رو جغرافیای امروز رو بالاخره باید دید که این صد کجا. بعضی هم نشون میدادن، من یادم این وقتی کتاب میکنم خیلی جوان بودم، که در بلاط قفقاز فلانجا برین فلانجا برین، یک دره های هولناکی هست فلان، اونجا یک صد ریخته شده. خب حالا اون صد بالاخره، حالا فرض کنیم یه صد ساخته شده در اونجا، اون یعجوج و مأجوج کجا که پشت این صدن؟ بعدش هم اون توصیفاتی که راجع به اون قوم میکردن که این یعجوج و مأجوج موجودات عجیب و غریب بودن، یه گوششون دوشکشون بود، یه گوششون لحافشون بود، چنین بودن چنان بودن، اینا چیزهای عجیب و غریبی هن. و اینا رو تاریخی دانستن کار رو خیلی مشکل میکنه، خیلی مشکل میکنه. ما حالا خواه بگیم کوروش واقعی بوده، خواه بگیم اسکندر واقعی بوده، احتمالا افسانه هاییست که در باب اینها ساخته شده است و بعد ربطی هم به قوم یهود نداره نسسریلی، و بنابراین بعد در جای دیگه نشانه این کار پیدا کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، یعنی متشکر. دیگه سوالی من
ممنون از عزیزان همه، انشالله دنبال بحث رو خواهیم گرفت. همگان رو به خدا میسپارم. خدا
خدا حافظ.